حدیث هدایت،
برنامه از گروه فرهنگ و معارف رادیوی تاجیکی صدای خراسان. الله اکبر، الله اکبر، یا رحمان ارحم ضعفنا.
با نام و یاد خدا و با درود و سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان، با برنامه دیگر از حدیث هدایت و با ادامه موضوع اعجاز قرآن با شما همراه هستیم. امیدواریم که این برنامه مورد استفاده شما قرار گیرد. قرآن کلام خداست. یکی از امتیازهای این کتاب این است که مستقیماً از جانب خدا و توسط جبرائیل فرشته وحی بر قلب پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. قرآن از آنجا که سرچشمه هدایت بشر و در برگیرنده اصول و برنامه‌های جامع برای سعادت اوست، بر سایر کتاب‌های آسمانی برتری دارد. قرآن در آیه 20 سوره جاسیه خود را چنین معرفی می‌کند:
هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.
این قرآن و شریعت آسمانی وسایل بینایی و مایه هدایت و رحمت است برای مردمی که به آن یقین دارند.
در این آیه خداوند از قرآن به عنوان وسیله برای بصیرت و بینایی همه مردم یاد می‌کند، اما هدایت و رحمت را مخصوص کسانی می‌داند که اهل یقین هستند. واضح است که آیات قرآن برای قوم یا گروه خاص نیست و تمام انسان‌ها بدون هیچ گونه محدودیت می‌توانند آیات آن را بشنوند، ولی اهل یقین هستند که از هدایت و رحمت آن بهره خاص می‌برند. به هر ترتیب آنهایی که در جستجوی حقیقتند باید به قرآن روی بیاورند، زیرا قرآن وسیله بینایی، هدایت و رحمت است. از آنجا که قرآن وسیله بصیرت و بینایی است، به انسان قدرت درک و فهم می بخشد. این بصیرت تمام جنبه های فکری، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی او را در بر می گیرد. چون صحبت از بینایی و درک و فهم شد، شایسته است که بگوییم قرآن اقیانوس بیکران از معارف است. این کتاب الهی از بیان آنچی که برای هدایت بشر لازم است فروگذار نکرده است. از این روست که خداوند در وصف جامعیت آیاتش در سوره کهف آیه 54 می فرماید:
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ.
و در این قرآن از هر گونه مثلی برای مردم بیان کرده ایم.
یعنی ما به هر زبان و منطقی که امکانی اثر داشته و با استفاده از انواع تمثیل‌ها و شیوه‌های گوناگون برای ارشاد و تربیت مردم با آنها سخن گفته ایم. از آنجا که قرآن کتاب هدایت است و برای تکامل فرد و جامعه نازل شده، تمام اموری که برای پیمودن این راه لازم است در آن بیان شده است. قرآن برای آن که افق دید انسان را گسترش دهد، در آیات متعدد او را به کسب علم و دانش دعوت کرده است. البته این به آن معنا نیست که قرآن یک دایره المعارف است که در آن علوم ریاضی، شیمی، فیزیک و گیاهشناسی و غیره به تفصیل آمده است، بلکه آنچه قرآن به خاطر آن نازل شده و هدف نهایی آن است، مسئله تربیت و رشد و کمال انسان است. قرآن به دلیل آن که به پاره از اسرار طبیعی و حقیقت‌های دقیق علمی اشاره کرده، معجزه است و همین دلیل قاطع است بر آن که این کتاب از جانب خدا نازل شده است. بشر امروز وارث افکار و علوم هزاران دانشمندی است که توانستند به گوشه‌های از اسرار عالم آفرینش دست یابند. طبیعی است اگر نسل امروزی بشر دریابد که قرآن در 14 قرن پیش از این یک سلسله از پیچیده ترین پدیده های شگفتی آفرینش را مطرح کرده، در برابر این کتاب سری تسلیم فرود می آورد و به آسمانی بودن آن یقین پیدا می کند. البته مسئله اعجازهای علمی قرآن و بیان معماهای هستی که به مرور زمان پرده از اسرار آنها کنار می رود بخش است دامنه‌دار که به ده ها کتاب و مقاله و کنفرانس نیاز دارد. ما در مجموعه برنامه حدیث هدایت تنها به چند نمونه از اعجازهای علمی قرآن استناد میکنیم، ولی یادآوری نکات را در این رابطه ضروری میدانیم. نکته اول آنکه هدف از طرح این بحث ها این نیست که ثابت کنیم قرآن کتاب علمی به معنای مصطلح است یا از نگاه به پدیده ها مینگرد که کتاب های علمی و تخصصی به آن میپردازند. مثلا قرآن به نکته های بسیار در زمینه گیاهان، جانوران، زمین، آسمان، فضا، ستارگان، ماه و خورشید، ساختار بدن انسان و خصلت های روحی و روانی او و ده ها پدیده طبیعی دیگر اشاره کرده است. اما این به آن معنا نیست که قرآن یک کتاب گیاهشناسی، جانورشناسی، زمینشناسی، نجوم و غیره است، زیرا در اصل قرآن یک کتاب هدایت و راهبرد و قانون است که هدف اصلی آن تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان است. اگر هم این کتاب به بعض مسائل علمی و حقیقت‌های نظامی آفرینش اشاره کرده، تنها در راستای همین هدف اصلی بوده است. با وجود این که طرح یک سلسله پدیده‌ها و حقیقت‌های علمی در قرآن در راستای اهداف اصلی این کتاب است، با این وجود این حقیقت‌های علمی در قالب اصطلاحات و تعریف‌های علمی بیان نشده است، چرا که قرآن معجزه جاوید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای همه عصرهاست. طبیعی است چون این کتاب نباید در قالب برخی اصطلاحات و تعبیرات خاص علمی که تغییر پذیر و به مرور کارای خود را از دست می دهند محصور بماند، بلکه حقایق آن باید به گونه بیان شود که در نزد مردم عصرهای مختلف قابل فهم و درک باشد. همراهان گرامی، شما همچنان شنونده برنامه حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان هستید. شما می توانید این برنامه را هر هفته پنجشنبه شب و بازپخش آن را صبح جمعه بشنوید. اکنون با توجه به این ملاحظه ها به بررسی یکی از آیه های مورد نظر می پردازیم. بدون شک یکی از بزرگترین موفقیت‌های علمی بشر در نیمه دوم قرن بیستم دستیابی او به فضا و عبور از جاذبه زمین است. برای سالیان طولانی متخصصان و مهندسان در مرکزهای علمی و تحقیقاتی در این اندیشه بودند که راه برای پرواز انسان به فضا و دسترسی او به فضای بیرون از جوی زمین پیدا کنند، ولی برای رسیدن به این مقصود مانعه های زیاده در برابر مهندسان و دانشمندان وجود داشت که یکی از آنها جاذبه زمین بود. نهایتاً انسان راه حل این معما را کشف کرد. با پیگیری های مستمر دانشمندان این حقیقت روشن شد که عبور از جاذبه زمین امر امکان پذیر است و اگر بتوانیم به وسیله یک نیروی محرکه قوی سرعت جسم ها را به 11 کیلومتر در ثانیه برسانیم، میتوانیم از جاذبه زمین بگریزیم. به این ترتیب انسان آرزوی دیرینه‌اش را که در گذشته رؤیای دست نیافتنی به نظر می آمد عملی کرد. عاملی که عبور از جاذبه زمین را امکان پذیر ساخت نیروی شگرفی مشک های غل آسایی است که می تواند با قدرت سفینه ها و سرنشینان آنان را از این کره خاکی جدا کرده و راه سفر انسان را به فضا هموار کند. اگر از همین زاویه به آیات قرآن بنگریم، می‌بینیم که به یک قانون علمی که لازمه عبور از جاذبه زمین و نفوذ در فضا و کره‌های دیگر آسمانی است اشاره کرده است. خداوند در سوره الرحمن آیه 33 می‌فرماید:
یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان.
ای گروه جنیان و انسیان، اگر می توانید از کرانه های آسمان ها و زمین به بیرون رخنه کنید، پس رخنه کنید، ولی جز با به دست آوردن تسلطی رخنه نمی کنید.
قرآن در این آیه دو واقعیت را به صراحت بیان می کند. اول اینکه گذشتن از جاذبه زمین و بیرون رفتن از جو و محیط آن و سفر به فضا و دیگر کره های آسمانی امکان پذیر است. یعنی به تعبیر قرآن می توان در آسمان ها و زمین و فضاهای دوردست نفوذ کرد. این بیان بخصوص با توجه به دیدگاه ها و فرهنگ علمی که در عصر نزول قرآن رواج داشت خود یک معجزه بزرگ علمی به شمار می رود. لازم به ذکر است که از نگاه مردم و دانشمندان آن زمان دستیابی بشر به فضا و کره های آسمانی دیگر امر محال و غیر ممکن به نظر می رسید. واقعیت دیگری که قرآن به آن اشاره می کند این است که عبور از جو زمین و نفوذ در آسمان ها به عامل نیازمند است و آن عامل همان قدرت و نیرو است. شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه حدیث هدایت به سخنان حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی توجه فرمایید.
اگر میتونید از اقطار آسمان ها، اقطار قطر، یعنی اگر میتونید در قطر آسمان برید بالا، در قطر زمین برید پایین، یعنی اوج آسمان، عمق زمین، اگر میتونید بروید، لا تنفذون الا بسلطان. سلطان هم به معنی قدرت مادیه، قهر و غلبه و حکومت، هم سلطان این استدلال علمی، علم. در قرآن هم سلطان به علم و استدلال و منطق اومده، به سلطان مبین در باره انبیا اومده که اینها انبیا که میمدن سراغ مردم سلطان مبین داشتن، این منطق داشتن، استدلال داشتن. نمیتونید در قطر آسمان ها و زمین فرورید مگر با قدرت علمی. اینه که میخواد یه اشاره بکنه راجب فضانوردی که این انسان اگر میتونید نفوذ کنید در آسمان ها و زمین نفوذ کنید، ولی با این نیاز به یک تحقیقات و علم میخواد. این اشاره به دنیای فضانوردیه، سیر در عمق دریاها و زمین یا سیر در آسمانها، که میخواد بگه که ای انسان شما نمیتونید در اوج آسمانها و در عمق زمین بروید مگر با یک نیروی علمی، که این اشاره به یک فضانوردی و گذرا از جو زمین و نفوذ در آسمانها باشه.
بشر پس از قرنها کوشش و تلاش توانست راه حل علمی برای آن بیابد. بیان این واقعیت در قرآن، آن هم در عصر و شرایطی که از نظر علمی درست ضد این نظریات بر افکار دانشمندان حاکم بود، آیا این دلیل بر آن نیست که سرچشمه این کتاب وحی آسمانی است و آیات آن از جانب خداوند حکیم و دانا نازل شده است؟ همان پروردگاری که زمین و آسمان را آفریده و از قانونهایی که بر همه هستی حاکم است به خوبی آگاه است. همراهان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان یکی دیگر از سلسله برنامه های حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهداری همه شما باشد.